والإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شياع، وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل، وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك، ولإسحاق عليه السلام بحلفك، وليعقوب عليه السلام بشهادتك، وللمؤمنين بوعدك، وللداعين بأسمائك فأجبت، وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان، وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة، بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة، وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة، وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك، وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين، وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء، وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها، وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين، وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة، وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا، وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران، وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين، وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام، وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام، وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته. اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تبارك على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد فعال لما تريد، وأنت على كل شيء قدير شهيد. اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله، ولا تفعل بي ما أنا أهله، واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر، ووسع علي من حلال رزقك، واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء، إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم. آمين رب العالمين.
تجلی گه خود کرد خدا دیده ما را، تجلی گه خود کرد خدا دیده ما را، در این دیده درآیید و ببینید خدا را، در این دیده درآیید و ببینید خدا را.
دوستان و عزیزان شنونده، کم کم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک می شویم. انشاءالله بعد از اذان مغرب با ادامه برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود.
اذان مغرب به افق کابل.
وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار.
طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده مقبول درگاه حضرت حق باد. دعوت میکنم که با ادامه برنامه ها ما را همراهی کنید.
از ایستگاه 1 به مرکز فرماندهی سیگنال دریافت میشود و تمام مراحل تست و آماده سازی با موفقیت انجام پذیرفته.
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.
العلم سلطان و علم قدرت من وجده ساله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، دوستان و همراهان عزیز سلام بر شما. امیدواریم که روز جمعه خوب و خوشی را در کنار خانواده داشته باشید. در خدمتتان هستیم با برنامه کاوش از رادیو دری به مدت 20 دقیقه. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان عزیز، ابتدا نگاهی داریم به مهمترین خبرهای علمی در ایران. محققان در یک پژوهش جدید با بررسی تأثیر ترکیب جنسیتی نیروی کار بر بهره‌وری صنایع کارخانه ایران پرداخته و نتایج جالب توجهی در خصوص حضور بیشتر زنان در این بخش گرفتند. یکی از مهمترین معیارها جهت سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتبار زنان در آن کشور است. امروزه زنان بیش از هر زمان دیگری تحصیل کرده و در بازار کار مشارکت دارند و آگاهی بیشتری در مورد اهمیت برابری جنسیتی و استفاده از توانایی‌های بالقوه زنان جهت ارتقای بهره‌وری و رشد اقتصادی وجود دارد. اصلاح نابرابری‌های جنسیتی دارای مزایای اقتصادی قابل توجه است و ابزاری حیاتی برای دستیابی به رشد اقتصادی گسترده و عدالت اجتماعی به حساب می‌آید. طبق اطلاعات ارائه شده توسط پژوهشگران، مؤسسه اروپایی برابری جنسیتی برآورد کرده است که گسترش برابری جنسیتی در اتحادیه اروپا تا سال 2050 حدود 10.5 میلیون شغل اضافی ایجاد می‌کند و منجر به افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی به میزان 6.1 تا 9.6% شده و در مجموع حدود 3 میلیون یورو به اقتصاد اتحادیه اروپا اضافه می‌کند. این مؤسسه پیش بینی میکند که حدود 70% از این مشاغل را زنان به خود اختصاص خواهند داد و این امر به ویژه برای کاهش فقر که در میان زنان به دلیل نرخ پایین اشتغال و چشم انداز کمتر معاش شیوع بیشتری دارد حائز اهمیت است. در همین رابطه یک پژوهش علمی توسط محققان دانشگاه پیام نور تهران انجام شده است که در آن تأثیر ترکیب جنسیتی نیروی کار بر بهره‌وری صنایع کارخانه ایران به صورت علمی ارزیابی شده است. آنها برای این منظور ضمن استفاده از داده‌های کدهای 4 رقمی طرح جامع آمارگیری از کارگاه‌های بالاتر از 10 نفر شاغل استفاده کردند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد اگرچه افزایش برابری جنسیتی در بین کارکنان بخش‌های اداری مالی بهره‌وری را افزایش می‌دهد، اما رابطه بهره‌وری و سهم اشتغال کارکنان زن ماهر و غیر ماهر در سطوح پایین توزیع اشتغال منفی و در سطوح بالای این توزیع مثبت است. این یافته‌های پژوهشی در فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران منتشر شدند.
We'll be right back.
و ارزیاب و عضو شورای عالی ژئوپارک های یونسکو از رأی مثبت یونسکو برای ثبت جهانی ژئوپارک طبس با عنوان سومین ژئوپارک ایران خبر داد. علیرضا امری کاظمی، ارزیاب و عضو شورای عالی ژئوپارک های جهانی یونسکو اعلام کرد روز پنجشنبه 17 ماه قوس سال 1401 ژئوپارک طبس به عنوان سومین ژئوپارک جهانی ایران رأی مثبت شورای عالی ژئوپارک های جهانی یونسکو را دریافت کرد. ارزیاب بین المللی ژئوپارک های جهانی یونسکو و مشاور ژئوپارک طبس در ماه قوس سال 1400 از ارسال دوسیه درخواست عضویت ژئوپارک طبس در شبکه های ژئوپارک های جهانی یونسکو پس از 4 سال آماده سازی زیر ساخت های ژئوسایت ها و آموزش خبر داده بود. با گفته امری کاظمی، حکم تنفیذ ژئوپارک طبس پس از تایید هیئت اجرایی یونسکو در بهار صادر می شود. مطالعات ژئوپارک طبس از سال 1389 آغاز شده است. این ژئوپارک با مساحت 22771 کیلومتر مربع دارای 39 ژئوسایت است که جذابیت‌های زمین‌شناختی، فرهنگی و طبیعی قابل توجهی را در خود دارند و یکی از مراکز مورد توجه خاص زمین‌شناسان ایران و جهان است. ژئوپارک طبس در شمال غربی استان خراسان جنوبی و در مسیر ارتباطی جنوب و غرب و شرق و شمال شرق ایران در منطقه‌ای با اقلیم بیابانی همراه با آب و هوای گرم و خشک قرار دارد. این ژئوپارک سه بخش مرکزی، دیهوگ و دستگردان را در بر می‌گیرد. تنوع بالای پدیده‌های کم نظیر زمین‌شناسی موجب شده تا این منطقه در میان زمین‌شناسان به بهشت زمین‌شناسی ایران مشهور شود. همچنان در کنار شما دوستان عزیز هستیم با برنامه کاوش از رادیو دری و در این لحظه نگاهی داریم و مهمترین خبرهای علمی در سراسر دنیا. پژوهشگران در یک مطالعه جدید موفق شدند یک جسم نسبتاً بزرگ را بدون تماس فیزیکی و تنها با امواج فراصوت حرکت دهند. مهندسان دانشگاه مینسوتا سامانه جدیدی ابداع کردند که می‌تواند اجسام را بدون تماس فیزیکی حرکت داد. این روش شامل امواج فراصوت است که روی سطوح ویژه عمل می‌کنند تا اجسام را به جهت‌های مختلف حرکت دهند یا حتی بکشند. این فناوری می تواند به صنعت روباتیک کمک شایانی کند. اگر بخواهید چیزی را جابجا کنید، معمولاً باید آن را لمس کنید. اما در برخی موارد که اجسام شکننده یا حساس هستند، جابجایی آنها با لمس خطرناک است. بنابراین دستکاری بدون تماس یک حوزه پژوهشی روبروش در حوزه فناوری است که می تواند نیروی را به اجسام وارد کند تا آنها را بدون تماس فیزیکی حرکت دهد. این کار اغلب شامل استفاده از امواج فراصوت یا پرتوهای نور است که می تواند فشار کافی برای معلق کردن یا حرکت دادن برخی اجسام را اعمال کند. اما جای تعجب نیست که این اشیا معمولاً باید بسیار ریز یا سبک باشند که همین موضوع سودمندی این روش را محدود می کند. مهندسان دانشگاه مینسوتا برای این مطالعه جدید روش جدید را برای جابجایی اجسام بزرگتر بدون لمس آنها آزمایش کردند. جسم مورد نظر دارای یک سطح فراماده است که به طور ویژه برای انعکاس امواج صوتی طراحی شده است و می تواند جسم را به عقب، به پهلو یا حتی به جلو حرکت دهد. اوگنین ایلیچ، نویسنده ارشد این مطالعه می گوید، آنچه که پژوهش های ما را متمایز می کند این است که اگر سطح اجسام را به صورت یک سطح فراماده یا اصطلاحاً فراسطح بسازیم، می توانیم اجسام بسیار بزرگتری را دستکاری و به دام بیندازیم. زمانی که این الگوهای کوچک را روی سطح اجسام قرار می دهیم، اساساً می توانیم امواج صوت را در هر جهتی که می خواهیم منعکس کنیم و با انجام این کار می توانیم نیروی صوتی اعمال شده بر یک جسم را کنترل کنیم. اگرچه این روش محدودیت‌های خود را دارد و نمی‌توان از آن برای جابجایی هر چیز قدیمی استفاده کرد، زیرا قبل از اینکه این روش روی هدف کار کند، باید یک فراست خاص برای آن طراحی و روی آن متصل شود. پس از همه اینها نیز، اگر بخواهید جسم به شکل دیگری حرکت کند، باید فراست را عوض کنید. روز 10 دسامبر گذشته 126مین سالگرد درگذشت آلفرد نوبل، مخترع دینامیت و بنیانگذار جایزه نوبل است. جایزه صلح نوبل به ارزش 10 میلیون کرونه سوئدنی یا حدود 900 هزار دلار در تاریخ 10 دسامبر سالگرد مرگ آلفرد نوبل، صنعتگر سوئدنی که جوایز را در وصیت‌نامه خود بنیان نهاد، اهدا خواهد شد. برندگان جوایز نوبل سال 2022 در اوایل ماه اکتبر سال جاری میلادی انتخاب شدند و جوایز خود را دریافت کردند. سایت نوبل نوشته بود مراسم اهدای جایزه نوبل در 10 دسامبر برابر با سالگرد مرگ آلفرد نوبل در سالن کنسرت استکهلم سویدن برگزار می شود. در این مراسم جایزه نوبل در حوزه فیزیک، شیمی یا همو کیمیا، فیزیولوژی یا پزشکی، ادبیات و جایزه علوم اقتصادی به برندگان جایزه نوبل اعطا می شود. اما چه کسانی برندگان جایزه نوبل را انتخاب می کنند؟ همه قسم که می دانین، جایزه نوبل معتبرترین جایزه در دنیای علم است که سالانه به 1 تا حداکثر 3 دانشمند در هر رشته اهدا می شود. هر سال هزاران نفر از مردم و سازمان‌ها برای دریافت جوایز نوبل که توسط آلفرد برنهارد نوبل بنیانگذاری شده است نامزد می‌شوند، اما تنها تعداد انگشت شماری طعم موفقیت و کسب جایزه نوبل را خواهند چشید. در حوزه پزشکی گروه نوبل در مؤسسه کارولینسکا مسئول انتخاب جایزه نوبل در این حوزه است. این مجمع دارای 50 عضو و یک هیئت است که نامزدها را بررسی و انتخاب می‌کند. در رشته فیزیک آکادمی سلطنتی علوم سویدن برندگان را انتخاب می‌کند. این کمیته متشکل از 5 عضو است و اعضای معین نیز دارای رأی هستند. اعضای معین به این معناست که اساتیدی به صورت کمکی به یک دپارتمان یا مؤسسه برای انجام یک مأموریت خاص اضافه می‌شوند. پیشنهاد کمیته نیز توسط اعضای گروه فیزیک آکادمی بررسی می‌شود و اعضا ممکن است تغییراتی را پیشنهاد دهند. برای حوزه شیمی یا همو کیمیا، آکادمی سلطنتی علوم سویدن برنده را از میان نامزدهای پیشنهادی کمیته نوبل شیمی تعیین می‌کند. کمیته نوبل در این حوزه نیز مجدداً دارای 5 عضو و اعضای معین با حق رأی کامل است. در اقتصاد نیز آکادمی دوباره نقش تعیین کننده را ایفا می‌کند، زیرا کاندیدها توسط کمیته جوایز علوم اقتصادی پیشنهاد می‌شوند و آنها نامزدها را بررسی کرده و در نهایت نامزدهای نهایی را انتخاب می‌کنند. در ادبیات آکادمی سویدن متشکل از 18 عضو با دوره مادام العمر برندگان را تعیین می‌کند. شما دوستان عزیز همچنان شنونده برنامه کاوش از رادیو دری هستید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر
چین یک موشک حامل لانگ مارچ 2D را از مرکز پرتاب ماهواره‌ای تایوان در شمال استان شانشی چین به فضا پرتاب کرد. با گفته اداره ملی فضایی چین، چین در اوایل صبح جمعه هفته گذشته یک موشک حامل لانگ مارچ 2D را برای انتقال یک ماهواره رصد زمین به فضا پرتاب کرد. دولت چین در بیانیه خبری گفت این موشک در ساعت 2:31 بامداد به وقت محلی در مرکز پرتاب ماهواره تایوان در استان شانشی در شمال چین پرتاب شد و به‌زودی این ماهواره رصدی چند منظوره فراطیفی را در مدار خورشید همگام یا مدار خورشید آهنگ در فاصله 705 کیلومتری سطح زمین قرار می‌دهد. این ماهواره مجهز به تجهیزات علمی است که برای نظارت بر اکولوژی و محیط زیست، بررسی منابع طبیعی و شناسایی عناصر جوی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. داده‌های به دست آمده توسط این فضاپیما از تلاش‌های چین برای واکنش به تغییرات آب و هوایی پشتیبانی خواهد کرد. هم ماهواره و هم موشک مورد استفاده توسط آکادمی فناوری پروازهای فضایی شانگهای ساخته شدند. ربات‌های نرم توانایی تغییر ساختار خود را دارند، اما به دلیل موادی که با آن ساخته شدند می‌توانند به راحتی آسیب ببینند. اما اخیراً مهندسان دانشگاه کرنل نیویورک ربات نرمی را ساختند که پس از تشخیص آسیب یا جراحت توانایی بهبود خود را دارد. این تیم به رهبری راب شپرد، دانشیاره مهندسی مکانیک و هوافضا در مهندسی دانشگاه کرنل، می‌خواستند رباتی بسازند که بتواند آسیب را با استفاده از حسگرهای نوری و مواد کامپوزیتی تشخیص دهد. آنها حسگرها و مواد را با هم ترکیب کردند تا ربات نرم خود ترمیم شونده را بسازند. محققان این ربات نرم را به گونه‌ای ساختند که حتی اگر آسیب دیده باشد بتواند مدت بیشتری کار کند. شپرد گفت لابراتوار ما همیشه در تلاش است تا ربات‌ها را با دوامتر و چابکتر بسازد تا آنها بتوانند طولانی‌تر کار کنند و قابلیت‌های بیشتری داشته باشند. موضوع این است که اگر ربات‌ها را مجبور کنید برای مدت طولانی کار کنند، آسیب زیادی به آنها وارد می‌شود. بنابراین چگونه می‌توانیم به آنها اجازه دهیم که این آسیب را تعمیر یا با آن مقابله کنند؟ شپرد و تیمش خاطر نشان کردند که ربات ابتدا باید تشخیص دهد که آسیبی وجود دارد تا بداند که نیاز به تعمیر دارد. آنها از حسگرهای فیبر نوری قابل کشش لابراتوار رباتیک ارگانیک خود برای ساخت ربات‌های نرم و سایر قطعات ضروری استفاده کردند. حسگرها بر روش‌های مختلفی از جمله طراحی پوسته قابل کشش استفاده شدند. نورهای LED از طریق یک موجبر نوری ارسال می‌شوند. موجبرها حتی اگر سوراخ یا بریده شده باشند، همچنان می‌توانند نور را از خود عبور دهند. آنها امیدوارند که ربات در آینده دارای توانایی‌های خوددرمانی باشد تا بتواند وظایف بیشتری را انجام دهد. در نهایت آنها رباتی بسیار با دوام خواهند ساخت که دارای پوسته خودترمیم شونده است، اما از همان پوست برای احساس محیط اطراف خود استفاده می‌کند تا بتواند کارهای بیشتری را انجام دهد. دوستان عزیز، بسیار سپاسگزاریم که همراه ما بودید در برنامه کاوش. موفق و شاد باشید. تا سلام دیگر، خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. نوبت رسید به پخش برنامه پارسی گویان. هدف از تولید این برنامه تقویت زبان فارسی بین حوزه وسیع فارسی زبانان است. این برنامه را همکارانمان در رادیو ایران تولید کردند. لطفاً با ما همراه باشید.
به نام خداوند جان و خرد. همراهان همدل و همزبان، گویشوران شیرین ترین زبان جهان، سلام. شادکام و لبریز شوقیم از همراهی شما خوبان. چه زیباست پارسی، دل ماست پارسی. نکاتی شنیدنی از زبان دکتر محمد جعفر محمدزاده، پژوهشگر، نویسنده و استاد محترم دانشگاه، بشنویم درباره زبان شیرین فارسی.
به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. وقتی از ایران و زبان فارسی سخن میگیم، آنچنان آمیختگی بین این دو واژه ما میبینیم که گاهی اوقات غیر قابل تفکیک است. یعنی وقتی میگیم فارس، اراده قوم و یا نژاد نمی کنیم، انگار به همه ایرانی هایی که به یک زبان تکلم میکنن ما میگیم فارس. یا وقتی میگیم ایرانی ها، باز به همین جهت است. همه ایرانیان یا فارس زبان هستند یا زبان فارسی به عنوان زبان رسمی اونها زبان پذیرفته شده ای هست. بنابراین وقتی از تاریخ ایران سخن میگیم، فقط نه به معنی این که سرزمینی که ایرانیان مثل یک واحد نژادی در اونجا سکونت داشتند و نه به معنی نفوذ تمدن ایرانی و یا مناطقی که زبان فارسی در اونجا رواج داشته، بلکه شاید بخوایم این رو به دورتر برگردونیم که مربوط میشه به اینی که مردمانی هم در هند یعنی شبه قاره و هم در ایران سکونت داشتند که اون مردمان از اقوام آریایی بودند که از اونجا این همبستگی و آمیختگی شکل گرفته. سرحدات سکونت آریایی ها رو از شرق هند تا شمال هندوکش و سلسله جبال غرب هند و از جنوب تا اقیانوس هند و از دروازه دریای خزر و از کوهستان‌های شمال تهران تا سرحدات غربی رو در بر می‌گرفته. در مقابل ایران هم غالباً توران رو قرار دادند از گذشته. در شاهنامه هم ما همیشه این تقابل رو می‌بینیم. و همونطوری که کلمه ایران از آریا مشتق شده، لفظ توران هم مشتق از توره و در زمان‌های بعد توران رو همون ترکستان به اصطلاح قرار دادند. اروپاییان در دوره اخیر یعنی در قرن‌های حدود 18 با کلمه آریان یا آریا آشنا شدند و این آشنایی از طریق منابع آثار قدیم خطوط هندو ایرانی بوده و بعد از اون که پژوهندگان زبان متوجه شدند که زبانهای هندو ایرانی با زبانهای اروپایی قرابت دارند با واژه آریان و آریایی هم آشنا شدند. در کل آریایی ها رو میتونیم به دو دسته تقسیم بکنیم، یعنی هندی ها و ایرانی ها، و از لحاظ زبانی صرف نظر از مرزهای سیاسی مللی رو ایرانی گفتن که از روی علائم زبانی یک مجموعه واحدی رو تشکیل میدادن و از اینجا که از زبان به عنوان مؤلفه مهم برای شناخت ملیت ها میتونیم نام ببریم. علائم زبان فارسی در لهجه هایی از پامیر گرفته تا کردی غربی و از صفحات قفقاز و کردستان و سایر سرزمین هایی که لهجه های ایرانی رواج داشته، همه اونها به عنوان مؤلفه های همبستگی ملی دیده شده. اما زبان ایرانی در معنای وسیع تر از اینها در واقع به زبان مردم سرزمین های مختلفی اطلاق می شده، یعنی سرزمین های مختلفی با اینکه ایرانی نبودن اما زبان ادبی عمده اونها فارسی بوده، به ویژه فارسی جدید، یعنی فارسی پس از دوره اسلام. اینجا دیگه منظور محدوده جغرافیایی سیاسی و حتی نژادی نیست و خواهیم دید که زبان فارسی در بسیاری از جاهای غیر ایرانی هم رواج داشته و در اونجاها زبان علم و ادبیات و فرهنگ بوده. بر اساس اسناد موجود در مناطق مختلفی در دوردست‌تر از ایران، از حدود استانبول تا اقصانقاطی در شبه قاره، کلکته، شهرهایی از چین، یعنی شمال چین، استان سینکیانگ و ارومچی و ترکستان، میبینیم زبان فارسی هم به صورت زبان شعریش و هم زبان نگارشیش رواج گسترده‌ای داشته که در فرصت‌های بعدی باید به نفوذ و رواج زبان فارسی در این مناطق بپردازیم که در این نوبت من نکاتی رو راجع به نفوذ زبان فارسی در استانبول خدمت شما عرض می‌کنم. سلطان سلیم دوم پادشاه عثمانی که در سالهای حدود 1566 تا 1574 میلادی در استانبول سلطنت داشته و در قلمرو پادشاهی عثمانی سلطنت داشته، به زبان فارسی شعر میگفته و ما امروزه اسم اون رو در زمره شعرای زبان فارسی میشناسیم و اشعار زیبایی از اون هم به جا مونده. این نشون میده که زبان فارسی چه قدرت و نفوذی داشته که یک پادشاهی که در قلمرو کشور ایران و حتی نژاد آریایی و اقوام آریایی نبوده، این زبان رو به عنوان زبان فرهنگ و ادبیات پذیرفتن. علاوه بر سلطان سلیم، سلطان ایلدروم با یزید خان اول که 1389 تا 1403 سلطنت میکرده، سلطان محمد خان دوم که از 1444 تا 1446 حکومت داشته، سلطان بایزید خان دوم از 1418 تا 1512، سلطان سلیم خان اول که متخلص به سلیمی بوده، یعنی به سبک شاعران ایرانی برای خودش تخلص هم انتخاب کرده، که حدود سال 1512 حدود 8 تا 10 سال سلطنت داشته، و سلطان سلیمان خان اول متخلص به محبی که این یکی از پادشاهانیه که سلطنت طولانی داشت، از حدود 1520 تا 1566 سلطنت داشته. اینا همشون به شعر فارسی، به زبان فارسی تسلط داشتن و عموماً شعر فارسی از اینها به جا مونده. طبق شواهد موجود همه اینها نه تنها زبان فارسی رو می دونستن بلکه به این زبان شعر می گفتن و از اونها اشعار و دیوانهایی به جا مونده. مثلا از سلطان سلیم خان اول دیوانی شامل 2000 بیت شعر فارسی به جا مونده، در حالی که به زبان ترکی فقط یک بیت شعر از اون به جا مونده. ای دو عالم فدای یک نگهت، عقل حیران ز نرگس سیاحت. ببینید چقدر این زبان به زبان شاعران ایرانی شباهت داره. مهر بارد ز زلف شبرنگت، ماه تابد ز گوشه کلهت. اهل دل را جز این مرادی نیست، که سپارند جان به خاک رهت. دقیقاً شعر و زبان و اسلوب شعر متناسب و مثل شعر فارسی هست. باز سلیمان میرزا از دیگر پادشاهان عثمانیه که حدود 1520 تا 1566 همونطوری که گفتم از بزرگترین پادشاهان عثمانی بوده، که به عظمتش ترکا اون رو سلیمان قانونی و اروپایی از اون به عنوان فردی محتشم و قدرتمند یاد کردن. با وجود اینکه اختلافاتی با شاهان ایرانی داشته و لشکرکشی هایی داشتن به سرحدات ایران، اما از دوستداران شعر و ادب فارسی بوده و خودش شعر نیکو میگفته و جالبه که محبی هم تخلص میگرده و امروزه ما حدود 700 بیت از اشعار اون که به جا مونده رو در دست داریم که دو بیتش رو من میخونم، ببینید باز چقدر شبیه به زبان شاعران ماست. دیده از آتش دل غرقه در آب است مرا، کار این چشمه ز سر چشمه خراب است مرا. چشم بر هم زنم و روی تو بینم به خیال، در شب هجر مگر دیده به خواب است مرا. این شعر میبینیم شعریه که به زبان شاعران ایرانی بیشتر شباهت داره. این دقیقاً به این معنی هست که زبان فارسی در قلمرو پادشاهی عثمانی به عنوان زبان پذیرفته شده و زبان ادبی اون زمان پذیرفته شده و با این زبان شعر گفته شده. کسانی که مسافرت کردن و آثار و ابنیه تاریخی رو در ترکیه کنونی مثل دانشگاه استانبول و جاهای مختلف دیدن، هنوز هم کتیبه‌هایی رو میبینن که با زبان فارسی اشعاری روی اون کتیبه‌های مساجد و دانشگاه‌های اونها و مدارس قدیم اونها نوشته شده. در نوبت‌های بعدی به قلمرو شعر فارسی در پاکستان، در هندوستان، در شمال چین و در جاهای دیگری خواهیم پرداخت. بدرود تا نوبتی دیگر و گفتاری دیگر.
مرا گویی کرایی، من چه دام جنین مجنون چرایی، من چه دام جنین مجنون چرایی، من چه دام مرا گویی کرایی، من چه دام مرا گویی تو را با این قفسی، تو را با این قفسی اگر مرغ هوایی، این قفسی است من چه دانم.
همزبانان ما در افغانستان و تاجیکستان 200 را 200 میگویند. توضیحات بیشتر در این زمینه را از زبان استاد زنده‌یاد حسین آهی بشنوید.
من خیلی پرهیز دارم از این که تاجیکستان، افغانستان این گونه بگویم، چون همه جز به خراسان است، خراسان فرهنگی، و همه اونها هم زبانان ما هستند که به جای 200 الان بسیاری از اون مناطق 200 میگویند، 200 تا. و این گاهی در ادبیات نیز راه یافته. اگرچه گفتن یا نوشتن 200 به جای 200 درسته و هیچ ایرادی هم نداره و بران در واقع ایرادی هم نمیتوان به راستی گرفت، ولی اصل 200 نه 200 داهویسته که مقصود 10-20 و 10-20 طبیعی است که با 200 یکی است، زیرا کلمه داه یا ده که امروز ما تلفظ میکنیم در زبانهای پیشین داه تلفظ میشده. من الان تردید دارم ریشه در پهلوی هست یا نه، ولی سانسکریت رو مسلم میدانم. خب و اصل کلمه در واقع اصل کلمه ویست باید عرض کنیم که به گونه ای با داه در آمیخته و الفش مبدل به واو شده و به گونه ای خفیفتر دویست گفته میشه، داویست به گونه ای رفته رفته دویست گفته شده. حالا دلائل دیگری برای این استدلال داریم و این که همچنین است کلمه پنجاه که بوده پنج داه، در واقع پنج تا ده تا، شست داه یا مثلا شست شده اولا اونا، حالا میگویم را این داه فرو افتاده، هفت داه که با فرو افتادن حرفی یعنی ده که با تا که هم مخرجه، ت و د میدانید هم واژه، بسیار نزدیکه، در زبان فارسی بسیاری از این حروف می افته و در هم می آمیزه. هشتاد در واقع هشت داه بوده است و گاهی حروف تغییر می کرده جایگاهش، نواجگاهش، برای خوشتر تلفظ شدن. همچنین آن بسیاری داریم که چهارداه، هفداه، همینطور میبینیم که یعنی چهار بعد از ده، هفت بعد از ده بگونه ای و از این قبیل ترکیب ها در زبان فارسی کم نداریم. بله،
پارسی گویان،
من ایرانم.
پارسی گویان، برنامه‌ای برای فارسی زبانان جهان.
درود ای همزبان، من از بدخشانم.
چیزی که به نظر میرسه بین مردم شرق ایران و مردم افغانستان و تاجیکستان مشترک باشه، وجود پدیده ایست مجهول.
مرا بشناس، من آنم که دماغم بوی جوی مولیان دارد.
بوی جوی مولیان آید همه، آید همه، یاد یاری آید همه، آید همه، بوی جوی مولیان آید همه، آید همه، یاد یار مهربان آید همه، آید همه.
به نام پروردگار بخشاینده و مهربان، با درود به شما و شنوندگان رسانه شما، منوچهر فرادیس هستم. آنچه ما به عنوان منوچهر فرادیس شناخته می شوم، فکر می کنم دو بود داره. یک بود آن همان آثار نوشتاری ما هست که چهار عنوان کتاب تا حال از ما منتشر شده هست. بود کار دیگر من نشر زریاب است. در سال 1391، در پاییز 1391، من نشر را برای زبان پارسی و کار و فعالیت در عرصه ادبیات بنا نهادم به نام نشر زریاب، که نام این نشر برگرفته از نام محمد اعظم رهنورد زریاب، نویسنده بزرگ سرزمین ما هست و ما خواستیم در این کار اندکترین احترام گذاشتن یا اندکترین کاری که می توانستم همین بود که نشر را به نام ایشان تأسیس بکنم. استاد رهنورد زریاب یک گوهر بسیار گرانبهایی بوده در این 18 سال که ما شاهد بودیم که چه آدمهای چه جوانهای به استاد رجوع کردن و استاد میتونم بگویم که تنها و تنها مرجع بوده که جای یک فرهنگستانه که شما باید یک فرهنگستان داشته باشین که به اون فرهنگستان رجوع بکنین در ابعاد مختلف علوم. شخصیت علمی است که ما میتونیم در چند بود شخصیت ایشان را مورد ارزیابی قرار بدیم. خب یک شخصیت ایشان که همان به او میشناسیم معروف است، اما نویسنده بودن است به معنای واقعی کلمه و آثار متعددی که چاپ کرده و جایگاه خود در ادبیات داستانی افغانستان و حتی میتونیم به صراحت بگوییم ادبیات داستانی زبان فارسی تثبیت کرده است. این یک بود است. بود دیگر زباندانی و تسلط استاد بر زبان فارسی است. ما میتونیم نویسنده باشیم اما خب تسلط آنچنانی بر دستور زبان، تسلط آنچنانی بر ریشه شناسی واژه های زبان ما یا ابعاد دیگه ادبیات نداشته باشیم. اما استاد یک شخصیت چند بودی است که در کنار اینکه نویسنده هست من میتونم بگویم که یک واژه شناس است و در این عرصه خیلی خیلی تبحر بالا داره و نسل من و نسل پیشتر از من و نسل بعد از استاد خیلی در این قسمت استفاده کردن و از استاد آموختن. همانند که یار گرمابه و گلستان استاد واصف باختری در دهه 60 و 70 این مسئولیت به دوش داشت، من احساس میکنم در 18 سال پسین یعنی از 1380 تا کنون این بار و این مسئولیت بر دوش استاد رهنورد زریاب بوده و به حق استاد زریاب از این مسئولیتی که به صورت انسانی داشته نه به صورت رسمی موفق به در آمده. در عرصه رسانه ها، زبان رسانه ها، استاد زریاب خیلی تلاش کرده، کار کرده که زبان رسانه های ما پاکیزه شود. در قسمت درست نویسی بدون شک و بدون مبالغه استاد رهنورد زریاب تنها نشانی است که ما در افغانستان داریم که میتونیم با او رجوع بکنیم و با اطمینان کامل از آنچه ایشان میگویند استفاده بکنیم. استاد در عرصه علم خوشبختانه دیدگاه متعصبانه یا تعصب‌آمیز ندارند. کارهای استاد زریاب این گونه میشود گفت که مسیری را که ما امروز یا یک در این همه هیاهوی ابتذال فرهنگی و مسخ شدن فرهنگ اگر یک خط درخشان ببینیم که در این تاریخ 18 ساله وجود داشته باشه 1380 تا حال، اون خط هست که استاد رهنورد زریاب بالای آن کار کرده و آن خط درشت و روشن را که ما در این میان خطهای کج و کوله میبینیم راهی است که استاد زریاب ترسیم کرده و آن راه را میرود.
فارسی گویان
مردم شرق و خاصه ملت تاجیک